بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اونطور که به عرضتون دیم، این عبارات دیروز که خدمتتون بودیم اشاره هست به مطالبی که در فصل 33 و 34 و 57 فصوص الحکم فارابی رحمت الله علیه. در فصل 33 مرحوم جناب فارابی شروع فرمودن به خواص نبوت، نفسی که مربوط به نبوت هست، چون این آقایان در سیر درسی خودشون علاوه از این که نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی را ترسیم می فرمایند، بالاتر از اینها نفس نبوی هست که در نفس نبوی شخصی که به این نفس رسیده باشه به مرحله نبوت میرسه و بالاتر از نفس نبوی نفس روح قدسیه هست که روح قدسیه تقریبا احکام تشریعیات را و تبلیغ تشریعیات را و در نهایت هم به روح ششمی ختم میشه که روح حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است که روح ختمیه است. دیگه از اون مرتبه روح انسانی که مقام شریف ختم را حائز هست بالاتر نداریم. این 5-6 قسم روحی که برزسندیم اینها در همین کتاب نصوص الحکم و فصوص الحکم در مراتب گوناگون آمده. در خواص روح نبوی تو فصل 33 با یه عبارت بسیار کوتاهی مرحوم جناب فارابی می فرمان که یکی از خواصشون اینه که ماده کائنات و نظام هستی که تعبیر میکنه غریزه عالم خلق اکبر، اون سرشت و بافت و طبیعت مجموع عالم بیکران هستی همه میشوند مطیع نفس انسان و نبوی و نفس انسانی. او بر اساس اذن الله هرچه بخواهد در نظام هستی میتوند تصرف بفرماید و عالم هم مطیع ایشون هست، هیچ استنکافی نداره. که به یک تعبیری میگه که توز انوله ها غریزت و عالم الخلق الاکبر که عالم خلقت بزرگ نظام هستی سرشتش طبیعتش خار و ذلیل انسان کامله، یعنی مطیع اوست، هرچه را امر بفرماید عالم انجام میده، همچنان که تشبیه تنظیر، همچنان که طبیعت بدن شما خودتون میبینید که در مقابل روح شما مطیع شماست، هر جور امر بکنید بدن شما بلند میشه، مینشینه، میخوابه، حرکت میکنه، کار انجام میده. همینطوری که این بدن جزئی شخص مطیع نفس ناطقه اوست و آثار نفس را بر اساس اطاعت و سرشت ذاتیش که ذلیل و خار روح شده است به یک معنا انجام میده، مجموعه عالم بیکران هستی هم میشود به منزله یک بدن برای صاحب نفس قدسیه الهیه که میتونه تصرف در ماده کائنات بفرماید صورت عصا رو خلق میکنه، صورت اژدها رو بر اون میپوشونه، مجددا صورت اژدها خلق میشه و با صورت عصا پوشونده میشه، با یک اشارهی، با یک توجهی، و شق الجبل میشه، کوه شکفته میشه، با یک اشاره شق البحر میشه، دریا شکفته میشه، شق القمر میشه و ماه دوتا نیم میشود. حقیقتا کره ماه دوتا نیم میشه، نه اینکه نعوذ بالله همین جوری که شعبد بازا در چشم مخاطبین و در قوه خیال بیننده تصرف میکنن و بیننده خیال میکنه که شعبد باز پول را آتیش زده، مثلا از درون دهنش پول بیرون میکشه، کارهای دیگری که انجام میده که واقعیت خارجی نداره، منتها او یاد گرفته که چجوری با چه روشی در مقام حرکات دست او، نگاه کردن او، یه جوری در بیننده تصرف میکنه که قوه خیال شخص بیننده در تحت تسخیر اون عامل مرتاز، اون شعبده باز قرار میگیره و اون چرا که مقصود خودش هست را در نظر او جلوه میده. اینجا نعوذ بالله پیغمبر شب بدر، شبی که آسمان ماه او و چهره ظاهری ماه کامل کامل بود و حضرت از منزل بیرون آمدن، اصحابی در خدمت آقا بودن، عرض کردن آقا جان این همه از شما شنیدیم که تصرف در عالم میتوانید بفرمایید، میشه که ماه را تصرف بفرمایید؟ حضرت فرمود نگاه کنید و با یه توجهی ماه دوتا نیمه شد، نه این که نعوذ بالله شعبده بود، حضرت کاری کردن در قوه خیال بیننده ها تصرف کردن و اونها همه پنداشتن که ماه دوتا شقه شدن، این طوری نبود. حقیقتاً ماه در متن خارج به اذن تکوینی الهی که سر مستسر نظام هستی است و توحید صمدی قرآنی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن است، به واسطه سبب بودن، واسطه بودن نفس انسان نبوی خاتم انبیا، یعنی که ما حقیقتاً دوتا نیم شد. حقیقتاً اونجا در اون توجه نفس امام امیر المؤمنین آفتاب رد و شمس شده. حالا اینها در مباحث سنگین فلسفی بحث علمی داره، باید انشاءالله همینجور این کتاب هایی رو که به عرض سندیم پله به پله عبور بفرمایید، کم کم حرف براتون پیاده میشه در تمهید القواعد، در اسفار ام الکتاب جناب صدر المتعلهین، در شرح فصوص قیصری، در اشارات شیخ الرئیس، اینا انشاءالله برهانی میشه، به جانتون میشینه و به لطف الهی قلبتون قبول میکنه این اسرار را، این معارف را، که چجور میشه که یک انسانی تصرف بفرماید در نظام هستی. البته اونها که صاحب نفس مکتفی هستند با اذن الله، بی اذن الله در نظام هستی کاری را نمیفرمایند، حتی دعا هم بخواهم بفرمایند برای کسی که او شفا پیدا بکند، اون هم به اذن الله دعا می فرماین، از باب این که خدای متعال خودشون امر فرمودن، مثل این که خودشون امر فرمودن که فتخذنی وکیلا، خدای متعال در قرآن در احادیث قدسیه فرمود در امورتون در مسائل گوناگون مرا وکیلم بگیرید، و انسان الهی بر اساس این قاعده کلیه تجویز تشریعی الهی هر کجا بخواهد که برای امری، برای تشنه آب بخواد، برای گرسنه نون بخواد، برای گرفتار و محتاجی مثلا رفع حاجت بخواد، برای مریضی شفا بخواد، برای گمراه کننده راه هدایت بخواد و همینجور بخواد از این گونه امور انجام بدهد، به امر الهیه خود حق متعال را وکیل میگیرد. اگرچه ما بخواهیم خودمون رو نگاه کنیم با او را، ما کی هستیم که موکل بشیم او رو وکیل بگیریم؟ ولی به تعبیر جناب ابن فناری و ماتن کتابشون صدرالدین قونوی در مصباح الانس و اون آقای ماتن در مفتاح الغیب، اونجا می فرماید که الله محمد یا محمد نفسک، خدایا تو خودت را حمد بفرما از طرف من به عنوان وکیل. چرا؟ برای اینکه خودت امر فرمودی به ما که مرا وکیل بگیرید. چون خودت امر فرمودی، ما داریم اطاعت امر جناب عالی رو میکنیم. حالا بخواهیم سر به سر بساریم که آخه ما کی هستیم و تو کی هستی، ما که شأنیتی نداریم موکل باشیم که تو خدای ما هستی وکیل ما، چجوری؟ اینها رو دیگه حرفا رو باید بذاریم کنار، اینها دیگه ربطی به عقل نداره که بشین اینجا تحلیل بفرماید. اینها رو داریم مأمور هستیم و امر خود او داریم عمل میکنیم. خدا جان خودش امر فرمود در آیات در روایات که من رو به عنوان وکیل بگیرید. ولذا ماتن در متن مفتاح الغیب عرض میکند بار الله خودت را اون طوری که خودت میدانی حمدت بکن از طرف من و وکیل من باش. چون که امر کردی ما تو رو وکیل بگیریم، داریم به خودمون این اجازه رو میدیم که به محضرتون جسارت کنیم و بگیم آقا وکالتن از ما، خودت را خودت حمد کن، ما بلد نیستیم تو رو حمدت کنیم. آقا خیلی خوب مؤدبانه حرف زده. ولی از اینجا هم اگر تصرفی در نظام هستی انجام میگیرد، از باب این که خود حق متعال به انسان امر کرده به صاحب نفس قدسیه ولوی نبوی و الهی امر میفرماید که مرا وکیلم بکنید، ای طوری هست که تصرف میفرماید. یکی از خواص نبوت اینه که نبی میتونه، صاحب نفس نبی نبوی میتونه که تصرف در نظام هستی بفرماید و مجموعه عالم بیکران هستی از عالم ماده و مجرد همه در تحت اختیار او باشن که به اذن او، که در حقیقت همون اذن الله تکوینیه، توحید صمدی قرآنی است، در عالم تصرف بفرماید. عالم هم اطاعت امریشون رو میفرماید. برای این است که فرمود عالم غریزه ی عالم خلق اکبر، سرشت و بافت عالم خلق اکبر در پیشگاه نفس ولوی خاضع مطیع، امرون چه تو فرمایی، لطفون چه تو بنمایی، هرچه بفرمایی اجرا میکنیم. اینطور میشه. و خصیصه دیگر صاحب نفس نبوت نبوی اینه که میتونه علوم و معارف را، حقایق را از عالم مغیبات بگیره و اطلاع بر اونها پیدا کنه. حالا چه علوم معارف را در مرتبه ذات الهیه یا در مرتبه واسطه های علم و معرفت عالم عنوان جبرئیل و فرشته ها. اینها دیروز اون عرضی که به محضر تقدیم شد، فرمودن که قوه عاقله معانی را از عالم غیب میگیره، چه بسا گاهی معنا را از عالم عقل بگیره، از عقل فعال که به یک معنا عقل فعال در اصطلاح فلسفه همون جبرئیل در اصطلاح شرعیه. که از عقل فعال میگیره، اینجا یه جور صدا میشنوه، یه جور اون صورت جبرئیل، اون وجود تمثلی او در ذات، در قوه عاقله او مدرک واقع میشه و میاد در موطن قوه خیال شخص به یک صورت تمثلی ادراک میشه. مثلا قوه خیالی که تطهیر شده است از خاتم انبیا او رو گرفته و به صورت دهیه کلبی متمثل کرده. و در احادیثی که در فصل 50 و شرح فصل 57 از آقا نقل فرمودن که نگاه می فرمایید، اونجا روایات فراوانی، آیاتی از قرآن که در کجاها ملائکه تمثل پیدا کردن، جبرئیل متمثل شده، گاهی هم در جهت معکوس شیطان متمثل میشه، ابلیس متمثل میشه، اینها روایات آیات جمع شده و نکتهش و اون سرش برمیگرده به همین فرمایشی که دیروز عبارت رو خدمتون خوندی که قوه عاقله شخص معنای عقلی رو، معانی غیبیه رو از عوالم مافوق میگیره و قوه خیال شخص اون معانی رو به صور متناسب صورتگری میکنه، که اینها به وفق اون کارخانه، اون صنعت انسانی است، اون شخصه، تا چجور نفس او و قوه خیال او در چه رتبه‌ای باشه و چه حدی بتونه صورتگری بکنه. و هرچه نفس پاکتر، صافتر، هرچه قوه اعتدال مزاج نفس بهتر و معتدلتر و قوه خیال مطهر باشه، تطهیر شده باشه و جان نفس به عصمت و به حقیقت طهارت نزدیکتر باشه، اون مناسبات را به نحو اتم حفظ میکنه و صورت میده. مثل این که نفس جناب حضرت مریم سلام الله علیها حضرت جبرئیل را به صورت یه شاب امرد، یه جوان محسیمای خوشچهره، به صورت امرد، جوان، هنوز مو از صورتش در نیاورده، شاب امرد، این طوری مشاهده کرده که فرمایشاتی داره، حرفای پیش میاد در این باب تو نحوه حامله شدن حضرت مریم علیه السلام. و این یک توجه بسیار عرشی و سنگین حضرت مریم که به این نحو هم در قرآن هم یکی داریم، فتمثل لها بشرن سویا، که این لها با لام حقیقیه هست، حقیقتاً برای او جبرئیل تمثل پیدا کرده به صورت جوان شاب امرد که هنوز مو در صورتش در نیامده و میبینیم که فرزند شده حضرت عیسی علیه السلام بر اساس اون رطوبت و نطفه مادر و بر اساس اون توجه بسیار الهی و شریف و پاک مادر، توجه او که حالا اینجا چقدر بحث پیش میاد و روایات هم که در باب انعقاد نطفه داریم که مرد و زن در هنگام انعقاد نطفه به فکر ناموس دیگر، مرد به فکر زن دیگر نباشه و زن به فکر مرد دیگری نباشه، که نعوذ بالله گویا در آن واحد در یک رحم دو تا مرد اونجا نفخ میکنن، بعد میبینی خدای ناکرده بچه خونسا در میاد و گرفتاری ها پیش میاد. از کجاست؟ از اون توجه و اون نیت و اون حالی که مرد در هنگام انعقاد نطفه داشته، اونها اثر خودش رو گذاشته و حرف یکی دوتا پیش نمیاد، خیلی حرف پیش میاد. و اینجا دیگه داره جولان مباحث فلسفی و عرفانیه، و این همه آقا روی بحث انعقاد نطفه و روی اون حدیث شریف پیغمبر اکرم بر برای امام امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا عنایت دارن و چیزهایی که در اجتماع دیده میشه، حالات افراد، اشخاص، چیزها و و و که اینها همه از توجهات نفس پدر مادر که واسطه نفق الهی هستن، که نفخت و فیه من روحی تحقق پیدا میکنه. چقدر حرف پیش میاد اجازه بفرمایید که الان بگذاریم. نه خیلی حرف پیش میاد، خیلی کار داره. و اینی که فرمودید قوه خیال رو میکنه به قوه عقل، معانی عقلی رو صورتگری میکنه، همینجورم به عرض رسوندیم که خود قوه خیالم میتونه از ناحیه خودش صورتها انشاء کنه و صورهای انشائی او هم میتونه در هنگام انعقاد نطفه، همانند این که خود جسم، نطفه، انتقال نطفه، اینها تأثیر در بدن زن میگذاره، در نطفه میگذاره، در فرزند میگذاره، اون تخیلات، اون توهمات، اون نیتهایی که در شخصه، اون حالاتی که در نفس ناطقه او، اینا همه دارن کارشون رو انجام میدن. هیچ کدام تازه اون اثراتی که اون تخیلات و توهمات و تعقلات میگذاره که شاید این نطفه جسمانی اونجور نتونه تأثیر کنه در فرزند، در کودک، حرفایی که پیش میاد. انشاءالله خداوند توفیق فهم و اسرار آیات و روایات را عطا بفرماید به همگان. و حضرت مریم یک آقا پسری به دنیا آوردن که دیگه این آقا پسر علی‌الظاهر به بعضی از ظواهر روایات برای حضرت عیسی موت طبیعی یه چیزی ابراز شده، اما همچو تصریح اوتوری مسلم قطعی نداریم که آیا عیسی مسیح علیه السلام به موت طبیعی بمیره یا نمیره، الان که زنده هستن. ای ماشاءالله بر مادر پاک که بدون شوهر ظاهری مادی طبیعی بچه دار شده و بچهش بر اساس فتمثل لها بشرن سویه هست، که قرآن کریم اون روح القدس را که به عنوان آیون مسیحی یا به عنوان تسلیس او را چیز فرمودن، تصویب کردن و خیال کردن که ذات وجود خارجی جبرئیل علیه السلام مثلا به صورت تداخل ذات به ذات با حضرت مریم آمیخته شد که حضرت عیسی متکون شده، به اشتباه رفتن اونها و وجود خارجی عینی به صورت حقیقی یه جوهر مجرد نبود، اون راه نداره، بلکه به وجود تمثلی هست که در فصل 57 شرح فصل آقا اونجا راجع به وجود و ذوات ملائکه که اون ذات خارجی عینیشون، اون در متن خارج به وجود عینی موجوده و موجود مجرد عقلی هست، هرگز اون ذات او در ذات بیننده تداخل نمی کنه. بله بیننده و مدرک میتونه اون ذات رو ادراک بفرماید در موطن اصلیش، که در بعضی از روایات از او تعبیر داره به صورت خاصش، که جبرئیل رو پیغمبر اکرم به صورت خاص خودش گاهی میدید که بر حضرت قشوه پیش میامد. در بعضی روایات داریم که حضرت دو بار یا چند بار تونستن جبرئیل را به صورت اصلی اون جوهر مجرد عقلیش او را ادراک بفرمایند، که هر چند بار موجب قشوه خاتم انبیا شده و حقم هست، چون اون وجود عقلانی مجرد محضه. اما اینجا که ادراک میکنه قوه عاقله، بعد سپس قوه خیال اون صور مدرکه عقلی را میگیره به یک صورتی متناسب با اینجا تمثل میده که به شکل ذات موجودات عقلی رو به شکل افضل انواع محسوسات به نام صورت انسانی او رو تجسم میده، این تمثل وجود تمثلی جوهر مجرد عقلیه، نه اون صورت خاصه وجود عینیشه. اینجا در این تمثل البته به تعبیر قرآن فتمثل لها بشرم سویا میشه، که این خیلی کار میرسه تو بحث حضرت مریم صلوات الله و سلام علیه، که اون جان پاک تونسته معنا که نه ذات جوهر جبرئیل عقلی رو در مرتبه قوه عاقله ادراک کنه و قوه خیال خود او هم چون پاک است جبرئیل را به صورت انسانی تمثل داد، صورتگری کرد و این صورت خیالیه تمثلیه در ذات او شد در موطن حس مشترک به عنوان مبصر او واقع شده که فتمثل الله بشرن و سویا. این لها لام ملکیت حقیقی است که حقیقتا مال خودشه، در ذات خودشه، نه اینکه یه جوهر عقلی جدایی داخل شده باشه در ذاتی موجوده مجرد نفس جدا، اونطوری نه، اون راه نداره که اون اتحادش تحقق پیدا نمیکنه، ترکیب انضمامی میشه، از جنبه فلسفی محال پیش میاد، معنا نداره. این باید به همین سیری که فرمودن به همین سیر توجه کرد که تمثل صور خیالیه ایست که قوه خیال معنای عقلی رو یا به الفاظ در میاره یا صور ذات عقلیه رو به صورت افراد انسانی جلوه میده که دهیه کلبی میشه، شاب امرد میشه، گاهی به صورت بعضی از حیواناتی که بالاخره یک نحوه تشابهی داره که انسان اونها رو از جنب انسانی لذت میبره. مثلا دیگه نداریم نعوذ بالله قوه خیال پیغمبری، امامی، انسان الهی عرشی، مثلا جوهر مجرد عقلی رو که در قوه عاقله فهمیده در موطن قوه خیال به شکل مثلا، حالا خیلی میخوام الان لفظ بعضی از حیوانات رو ببرم آدم روش نمیشه، به فلون حیوانات در بیاره نه، اما در روایت داریم که پیغمبر گاهی جبرئیل را به صورت پرندهی که 600 تا بال داره مشاهده میفرمود. خب حالا بله، پرنده و گنجشک و آهو و مثلا و اینها، به خصوص پرنده ها، اینها بیشتر مورد محبت طبیعی انسان هستن که نگاه میفرمایید اونها رو. حالا اینجا این فصل 33 رو ملاحظه بفرمایید، فرمایشاتی که داره در صفحه 193 همین چاپی که چاپ دوم نصوص الحکمه، اون چاپ اول نه، دارن که راجع به ظهور معجزات که معجزه از صاحب نفس مکتفی ظهور پیدا می فرماید به چه نحوه، به خصوص معجزات فعلی. حالا قرآن که جزء معجزات قولیه است، اون ادراک نفس ناطقه انسانی خاتم انبیا است در مقام روح قدسیه ختمیه که روح سادس است به تعبیر این آقایان، که اون مقام روح با اون طهارت محضهی که داره میتواند علوم معارف را در موطن ذات الهیه اینها را از مقام ذات بشنود یا ببیند، یا اگر هم تنزل بدیم این جایی که پای جبرئیل در کاره در موطن جوهر عقلیه این معانی بلند علوم معارف را ادراک میکنه، بعد هم باز به وحی الهی اون مدرکات عقلیش در موطن قوه خیال حضرت به بهترین لفظ صورتگری میشه که بافت الفاظی رو که به نام قرآن در مصنع و کارخانه قوه خیال نفس انسانیه روح قدسی یه سادسه خاتم انبیا تمثل پیدا کرده که صورتگری شد، دیگه کسی نفسی پیدا بشود بتواند معانی عقلی رو ادراک بفرماید و اون مدرکات عقلیه رو بیاره در موطن قوه خیال و اون معانی غیبی عقلی را به الفاظی بهتر از قرآن بسازد و صورتگری بکند، راه نداره. اصلا راه نداره. اگر داشت خاتم انبیا می آورد و اگر هم داشت قرآن آخرین کتاب آسمانی نمی شد. باز همچنان می شد منتظر بود که یک کسی در آینده بیاید و ایشون بتونه با قوه عاقله مغیبات عالم معانی غیبی را، علوم ذاتیه حق را، علوم معارف در مرتبه ذوات ملائکه مقربین و جبرئیل امین را ادراک بفرماید و بیاره اون مدرکات را تنزل بده در موطن قوه خیال بهتر از پیغمبر صورتگری بکنه و یک کتابی رو عرضه کنه. دیگه راه نداره. اگر راه داشت خدای متعال پیغمبر رو به مقام ختمیت نائل نمی فرمود و وحی تشریعی رو منقطع نمی کرد و فرستادن کتاب آسمانی را در این دوره خلقت بشری دیگه به اتمام نمی رسوند. قرآن را به عنوان آخرین کتاب آسمانی قرار نمی داد و حال این که به نص روایات ما و باز به ظواهر خود قرآن کریم و به فرموده ائمه علیهم السلام قرآن آخرین کتاب آسمانیه، یعنی دیگه قوه خیالی بالاتر از قوه خیال خاتم انبیا پیدا نمیشه که بتونه معانی غیبیه عقلیه را که مدرک عقل واقع شد را به این نحو به بهترین الفاظ او را به وفق عربی مبین زمان خاتم انبیا در حجاز صورتگری کنید. دیگه راه نداره و بالاتر از این شخصیت هم در نظام هستی راه نداره. اون که امام امیرالمؤمنین بود هم از مجرای وجودی همین ختمیت ادراک میکرد حقایق را، معارف را، که انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. اون هم این طوری آقا میگرفتن حقایق را، معارف را. بهتر از این دیگه راه نداره. و از اون معجزه قولی خاتم انبیا هست که معانی غیبی آمده در سوره در قوه خیال به بهترین صورت الفاظ و عبارات ترسیم شده و در تمام اینها هم باز اون طهارت محضه قوای خاتم انبیا و نفس پیغمبر اکرم طوری کرده که هیچ ذره خلافی نه در مقام وحی عقلی نه در مرتبه تنزل وحی از مرتبه عقل به قوه خیال و نه در مرتبه تمثل از قوه خیال در موطن حس مشترک که جناب رسول الله در این موطن مشاهده می فرمود صورت تمثلی جبرئیل را که مبصر او واقع می شد و می شنید الفاظی را که تمثلات اون معانی عقلیه بود. این را بعد هم یک دفعه می دیدی که در جنگ، در خانه، در خیابون، در مسجد آقا یک دفعه و نزل جبرئیل و هازا جبرئیل و یقول کذا و کذا و جبرئیل نازل شده و این جبرئیل و این طوری می فرماید آیات رو قرائت می فرمود. اینا دیگه نه این که جبرئیل از آسمان ظاهری بیرون نازل می شد اینجا پایی می آمد به وجود مادی طبیعی خارجی اونجوری راه نداره. جبرئیل وجود عقلی جوهر مجرد که به تعبیر امام امیرالمؤمنین صورتی است یا ملائکه صوری هستند که آریتون عن المواد از ماده آری هستند، اون هیچگاه در قوس نزولی عالم اینجوری نمیاد در مرتبه طبیعت به صورت وجود مادی عینی خارجی در بیرون جان انسان کامل تحقق پیدا بکنه. راه نداره. اون وجود مادی پیدا نمی کنه. اون وجود، وجود عقلانیه. اون وجود عقلانی رو جان خاتم انبیا باید او رو تمثلش بده و این جبرئیلی که پیغمبر می فرماد من او رو می بینم، این جبرئیل به وجود تمثلی در سوق ذات خاتم انبیا هست و هر کسی را هم که میتونه با ذات پیغمبر اتحاد وجودی پیدا کنه. بله، درها را هم بستیم که راه نفس نباشه که دیگه. ممنون، لطف فرمودید. اینطوری این حالا تا مزاج افراد، حالات افراد چه باشه و چه جوری بتونه این حقایق و معارف رو بگیره. اما در ظهورات معجزات قولی این دیگه همینی هست که در مرتبه اول هست، اون نفس ناطقه انسان کامل هست که میتونه بر اساس قوت نفسی در نظام هستی تصرف بفرماید. معجزه‌های قولی مربوط به تصرف جان خاتم انبیا یا ائمه یا انبیای دیگر علیه السلام است. اما معجزه قولی نخیر، مربوط به مقام تنزل وحیه. معجزه فعلیه بر اساس تصرفه که جان یک انسان کاملی تصرف می‌فرماید در کلمات وجودی عالم، در دریا، در نمیدونم، در کوها، در افراد، در اشخاص. مریض خوب میشه، ماه شق القمر میشه، مثلا دریا شکفته میشه، به این نفع در میاد. اینها مربوط به تصرفات انسان کامله. این قوی هست، اما نخیر، معجزات فعلیه مال این رتبه. اون معجزه قولی مربوط به مقام تنزل وحی است، از سوق ذات ربوبی یا از عوالم وجودی مجردات غیبیه که اون معانی میاد در گوهر ذاتیشون تمثل پیدا میکنه. یا اینکه تمثل جبرئیل و ملائکه هم تقریبا اون هم از مسائل جان انسان کامل هست در تلقی عالم غیب. ولی معجزات فعلیه که یه عصای اژدها بشه، یه دریای شکسته بشه، یه کوهی باز بشه، مریضی شفا به، اینها در مرتبه تصرفات فعلیه یک انسان کامله. اینا اون رتبه بالا رو ندارن و لذا اونی که اصل نبوت هست، اون مقام تلقی قوه عاقله جان نبی و رسول و امام است. معانی و حقایق عالم غیب را، اون رو میگوین نبوت. اینجا حالا نفس او قوی بشه که در اشیادی تصرفی بفرماید، این البته کل عالم متصرف او بشه، خب اینم خیلیه. مرتازم تصرف میکنه، چهار نفری که 4 تا 40 گرفتن، 4 تا 10 گرفتن، اینا هم نفسشون یکمی قوی میشه، یه دو تا تصرفات اینا هم میکنن. اینها چیز مهمی نی، اینها چیز عادیه. البته اون مربوط به تصرف جان انسان کامل اینه که مجموع کل عالم میشه مطیع نفس او. البته اون خیلی قوه نفس او در تصرف عالم در یک حیطه و سعه ایست که اینها، این مرتازانی که حالا میتونن یه ماری رو چه کنن، یه قطاری رو بیستونن، یه فردی راه میره رو بندازن، مثلا یه دخل تصرفی تو این امور جزئی دم دستی عالم بفرماین، این کجا و نفس یک انسانی شق القمر کنه کجا؟ حالا شق القمرش دیگه چون واقع شده الان معروف شده، بفرمایید حالا قمر که قمره، ستاره شعرای یمانی منشق بشه، آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، ستاره شعرای یمانی شق یمانی بشه، خوب بشه و امور دیگر. یا به حقیقت عصایی بزنه از یک سنگ و از یک سنگ 12 تا چشمه 12 تا مشرب آب بروید که هر یکی از اصحاب 12 گانه حضرت موسی هر کدام کل اناس مشرب هم برای خودشون یه محل شوربی داشته باشن، اینها درست، اما باز قوت نفس نبوی و ولوی میفته در اون تلقیات عالم غیب، اونها عجیبه. و اگرچه در تصرفات هم که مجموع عالم مورد تصرف انسان کامل باشه و انسان رو مطیع باشن هم کم نیست. اینا رو نگاه بفرمایید در صفحه 195 هم که ذیل خصلت دوم نبوت، که اینها از بس که جامشون سقالت داره صیقلی پیدا کرده، مثل یک آینه صاف زلال بدون هیچ گونه و زنگار و چه اینها هست که میتونه معانی غیبیه را با تمام صافی و زلالت او را بگیره، که هیچ در گرفتن قوه عاقله و تلقی عقل معانی غیبیه هیچ اشتباهی خطایی رخ نده. که در صفحه 195 اینجا می‌فرمایند که چون جان انسان با اون موجودات عالم غیب رابطه حاصل کرد، اون چه در خور استعداد او باشد از صورت‌های غیب در او هم منقش می‌شود، مانند آینه‌ای که برابر آینه دیگر نهی و در آن آینه صورت‌هایی منعکس شده باشد و در آینه اول بتابد و همینجور تا آخر عبارت. که حالا اینها از جنبه وجودی بر انسان معلومه، کسی که به این حقایق میرسه میبینه که اون چرا که از عالم غیب گرفت وجودن حقه، اما ماهیتا میخواد بیان کنه چه نحو ماهیته. عبارت قبل از این داره که ماهیتش برای انسان مجهوله، که عبارت از مرحوم آقای شعرانی رحمت الله علیه. این انسان از ماورای طبیعت این حقایق را، اسرار را میگیره، از جنبه وجودن براش مشهوده، چون اینا رو به علم شهودی میگیره، اما ماهیت او رو بخواد بیان بکنه بر ما، چی بفرمایم به ما؟ بله، که نحوه تلقی قوه عاقله اون حقایق عقلی را یه چیز قطعی است، وجودن روشنه، اما بخوان او رو بیان بفرمایند به ماهیتش برای ما توضیح بدن، چی بفرمایند؟ همین اندازه که بگن قوه عاقله مجرد از ماده و عوارض ماده است و اون صوری را که قوه عاقله از معقولات تلقی میکند، اونها هم مجرد از ماده و عوارض ماده هستند، به غیر از این چی به ما بگن؟ در ما بیان ماهیت این حقایق و اسرار چی میتونن بگن؟ الان خود جناب عالی میبینی شب خواب رو خودت میبینی و وجود خواب برات روشنه، اما بازم میری پیش معبر ببینی ماهیت او یعنی چه. میبینی نوعاً انسان وجودات رو زود ادراک میکنه، اما در بیان ماهیت اشیا دچار گرفتاری، نمیدونه چی بگه. بعدم خب خواب رو که خودت دیدی، اگر قوه عاقله چیزی ادراک کرده، قوه خیال خودت داره او را صورتگری میکنه، تو خودت باید به دیگری بگی آقا من فلان مطلب رو در خواب به صورت عقلی گرفتم و به صورت خیالی این طوری او رو صورتگری کردم، شما باید به دیگران بگی چرا اینجوری صورتگری کردی. اما با این که خواب بیننده وجود خواب برایش قطعیه، در ماهیت و بیان ماهیت او خودش هم عاجزه، حالا باید به دیگری پناهنده بشه ببینه علاوه از این که وجودش براش روشنه ماهیت او چیه که براش طبیعیم بفرمایه. اینم یکی از مشکلات در مورد عوالم غیبی. و اینها مطلبی که در اینجا می فرمان تو صفحه 195 یک تذکرکی بیدم می فرمان. حالا بعضی ها یک کمی ریاضت می کشن، یا گاهی بیمار می شن، یا گاهی هم از طریق خواب، خواب هم یا خوابای طبیعی یا خوابای مصنوعی که هیپنوتیزم می کنن افراد رو در خواب قرار می دهن و اینا چیزهای از عالم باطن می فهمن، حالا اینایی که نفس جزئی دارن میتونن از این ناحیه یه اطلاعی بر غیب پیدا بفرماین، چه میفرمایید در مورد نفس انسان کاملی که یک آینه صاف زلال صیقلی خورده است که در انعکاس حقایق غیبیه هیچ نقص نداره؟ راجب اونا میخوای چی بفرمایی؟ و چرا انسان شک بفرماید؟ تازه اونایی رو که صاحبان نفوس مکتفی از انبیا و ائمه صاحب عصمت میگیرن، اینها به طوری زلال میگیرن که در گرفتهای اونها هیچ شک و شبهه وجود نداره. برای همین است که پیغمبر اکرم این همه کتک خورده، این همه بد و فحش شنیده، ناسزا شنیده، مهجور الوطن شده، دوستان او رو زدن، بعضی ها رو کشتن، بعضی ها رو شکنجه کردن، بعد دیگه آقا هیچ در یافته های خودش شک نکرده. تصمیمم از پیغمبران اولوالعزم و رئیس اولوالعزم ها هم هست، تصمیمم گرفته باید اون چرا در مقام جانش تلقی می فرماید باید بگه. چرا؟ چون می دونه اون چه که گرفته است به یقین است، حق صرفه و صدق محضه، هیچ در گرفتای او یک سر سوزن، اشتباه، خطا به هیچ وجه راه نداره و لذا در ابلاغ یافته هایش هم هیچ شک نداره. اما ما افراد دیگر چطور؟ افراد دیگر اینجوری نیستن؟ یا اگه بیداری گرفتن، یا در هنگام خواب، یا در هنگام بیماری، یا خوابهای مصنوعی، یا حالتهای انصراف پیش آمده، یا در توجهات عرفانی میگیرن، اینا همین است که آقا فرمودن اینها اونطور نمیتونه خالص باشه، از اینها خیلی خالص نیست. ولذا چه بسا که بفرما چنان که غم را به صورت شادی و بالعکس، اینم هست. یه وقتی غم خواب میبینه تعبیر او شادیه، یه وقتی شادی خواب میبینه تعبیر او غم و اندوه مثلا، و همینجور یه وقتی مال دنیا رو به صورت قازورات میبینه، کثافات و شکنبه و امثال اینا میبینه، مرگ اقارب را، نزدیکان را به صورت افتادن دندان میبینه مثلا، به این گونه مسائل. ولذا میبینی در تعبیر خوابها چقدر رمز و رموز به کار رفته تا یه خواب تعبیر بشه. اونم تازه اونچه را که اشخاص غیر معصوم میگیرن از مکاشفات و غیر مکاشفات که معلوم نیست که آیا درست به دقت گرفته باشن یا نه. که برای همینه که تمهید القواعد اونجا میزان دادن، جناب ابن ترک فرمود که ما مبانی علم عرفان را از ناحیه مکاشفات میگیریم. اگر کسی از ما بپرسه که آقا شاید در مکاشفات شما عرفا اشتباه رخ بده، اون وقت شما همین مکاشفات اشتباهی رو میگیرید به عنوان مبادی علمتون قرار میدید؟ که اگه این باشه که علم عرفان بر مبادی مکاشفات عارفه، و مکاشفات عارف هم که دچار خطا و اشتباه هم که میشه، که پس شما به چه میزان میتونید عرفان خودتون رو میزان قرار بدید و حق بدانید؟ چه خوششون جواب فرمود از این اشکال، فرمود راست میگی، غیر عارف باید مکاشفات خودش را، مشاهداتش را باید با مکاشفات صاحب عصمت تطبیق بفرماید، که اگر تطبیق کرد درست بود، اون وقت او را حالا بیاد مبنای عرفان قرار بده. مثل این که در علم منطق باید تمام مطالب را با برهان تطبیق کنیم. برهان هم برای خودش مقدماتی داره، شکل قیاسی داره، باید طبق ضابطه تطبیق کرد. اگر حق بود که حق، اگر نبود که هیچی. مکاشفات عرفا هم باید با مکاشفات معصومین، و الان که میزان همه ما قرآن کریم است که کشف تام و اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، و بعد از او حالا نمیدونم دانشمندان، سیر نویسان، تاریخ نویسان بفرمایم، بله بعد از او فلان کیک چه آدم خیلی خوبی بود، چقدر شبان روز وای میستاد نماز میخوند، چقدر روزه میگرفت تو سرشون بخوره. اینها به درد ما نمیخوره. ما بعد از خاتم انبیا کسانی را میخواهیم که اینها مشهوداتشون، خوابهایشون، بیداریهایشون، مطلق شؤونشون برای ما میزان باشه، برای اهل معرفت میزان باشه. اهل مکاشفات و کشف باید اون که از حالات و مشاهدات خودشون رو دارن باید با اون میزان قرار بدن. فلون کیک اینقدر نماز میخوند و فلون کیک صدیق و فلون کیک نمیدونم فلان، اینها به درد ما نمیخوره که در ده ها جا خودشون و دوستانشون، اطرافیانشون همه اعتراف کردن که بله اونجا اونجوری شده، اونجا اشتباه کردیم. اون یکی آمد گفت من خواب دیدم و امام امیرالمومنین تشریف داشتن، اون آقای صدیق گفته که من برای تعبیر میکنم و تعبیر کرده. آقا بهشون فرمود آقای چه تعبیرش تو کردی، اشتباه میکنی، اصلا معنای خواب این نیست. ولی اینطور ما صاحبان عصمت میخواهیم آقا، ما با هیچ کس رو در وایسی نداریم. اگر نعوذ بالله علی و اولاد علی معصوم نبودن ما به دنبال اینا هم نبودیم، و برای اینکه چون صاحب عصمت هم و عصمت اینها رو قرآن و روایات و پیغمبر اکرم تأیید فرمود، نه روایات جعلیه دوران معاویه که نوشته فلون کیک چقدر صدیق بود و فلون کیک چقدر نمازخون بود و اون یکی چقدر روزه میگرفت و اون چقدر انفاق میکرد. اینا به درد ما نمیخوره. ما کسانی رو میخواییم که مطلق شؤون زندگیشون، ظاهرشون، باطنشون، خوابشون، بیداریشون، لباس پوشیدنشون، غذا خوردنشون، مطلق یک سر سوزن توش خطا نباشه و در تمام جهان در تمام جهات میزان صدق محض باشن. همون جوری که میگیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهاته، در ذات اقدس حق در هیچ جهتی از جهات، نه در علم او، نه در کمالات او، نه در حالات او، نه در هیچ وجهی از وجوه او هیچ نحوه امکان نداریم. به تعبیر فیلسوفی میگیم واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهاته. اونی که به ذات واجب است از تمام جهات واجبه. اینجا هم آقا کسی که صاحب عصمت است باید صاحب عصمت، صاحب عصمت من جمیع الجهات باشه. یک سر سوزن در او خطا نباید راه پیدا کنه و نمی کنه هم، که به نص خاتم انبیا به امر الهیه علی هست و امام حسن هست و امام حسین هست و امام سجاد و امام باقر هست و امام صادق و امام کاظم هست و امام رضا و امام جواد و امام هادی هست و امام عسکری هست و حضرت بقیت الله و غیر از این پیدا نمی فرمایم. بی خود زور نزنن، هرچی بشینن زیر رو کنن، کتاب بنویسن، فرمایشات بفرمایم، احادیث جعلیه دوران معاویه را که اونجور پول داد در حق بنی امیه و خلفای ثلاث قبل از علی علیه السلام، بعد از اینها چه احادیث جعل کردن، چه سندها درست کردن، هی چه اینها به کار ما نمیاد. ما نمیتونیم به این حرفا توجه کنیم. بسیار خوب، ولی هر کسی رو دوست دارم بگن این اینقدر خوب بود، اونقدر خوب بود، پیشکششون. ما خودمون را به کسی تحویل میدیم که بشه برای ما میزان بشه، و عارف حقیقی، عارف بالله امکان نداره که مبنای عرفان او اگر مکاشفاتی است که مبادی عرفان او قرار میگیره، هیچ عارف حقیقی که به حقیقت رسیده باشه امکان نداره غیر علی و اولاد علی را میزان در عرفان قرار بده، راه نداره. حالا مگر اینکه روزگار و تقیه و گرفتاری و کشت و کشتار و نامردی ها و بیشرفی ها اینا کارهایی کرده باشه که یه وقتی حاله چهار تا عارف هم همانند چهار تا علمای در طول تاریخ تقیه می کردن، یه دوتا تعریفی کردن، تمجیدی کردن، شاید این مقدارش رو کسی منکرم نیست، باقی هم شده، اونا تازه به امر ائمه که اونگهی به نظر ادب گویا خود ائمه هم تازه بعضی جاها چیز میفرمودن، تقیه میفرمودن و حداقل اینه که تقیه امر به تقیه رو که قطعا فرمودن، مثل امام موسی بن جعفر به علی ابن یختین نوشته که از همین الان که نامه من به دست تو رسیده وضوهای اونجوری که به نحو ما شیعه ها میگیری دیگه نگیر، همون اون وضوهای اونجوری اونا رو بگیر. و ایشون آفرین، چشم باقا جان، هم میفرمایید اینجوری وضو میگیرم. و بعد از یک ماه چقدر براش معلوم شد که اگر آقا به دادش نمیرسید، فضول باشی ها رفته بودن پیش هارون الرشید که آقا ایشون شیعه هست، حضور شیعی میگیره و اونا جاسوس گذاشتن حتی در درون منزل و یه جوری از پشت بام و کجا و چه مثلا ببینن که ایشون تو حیات منزل اینا چی جوری وضو میگیره و خوب کنترلش کردن، دیدن بله این مثل اهل سنت وضو میگیره. رفتن و گفتن آقا نه، این خبری که دادن فضول باشه، دروغ گفتن، بی خود میگن، ایشون همی مثل خودمونه، آقا به داد ایشون رسیده. خب بله، اینجا هم حالا آقای سنایی و بنده خدا مولوی، اون عطار، اون سعدی بیچاره، اون حافظ، مثلا دیگر اینها بر اساس گرفتاری های روزگار و چه چه صلاح دیده باشن که یه چارت کلمه، یه چارت افریت رو بستاین و بفرماین، این اندازش مهم نی. اما اونی که حقیقت ولایت است، سر ولایت است، هیچگاه از میزان بودن در نمیره و عرفان عارف مبادی او مکاشفات اوست و مکاشفات عارف هم در صورتی مبادی عرفانی قرار میگیرد که بتونه با کشف اتم محمدی قرآن کریم صلی الله علیه و آله وسلم و با صاحبان عترت طاهره که انی تار کن فی کمات تغلین کتاب الله و عترتی، این با اینها تطبیق بفرماید. اینی که در صفحه 95 می فرماد اون چرا که به زبون بخوایم در بیاریم عبارت را، اون چرا صاحبان اسمت نفس پاک اون سوئی می بینن، اونها همه یک پارچه خالصه، اون چرا که نفوس غیر معصوم مشاهده می کنه، یا در بیداری یا در خواب یا در بیماری و امثال اینها، شاید اونجور خالص نباشه، البته شایدم خالص باشه، شایدم خالص نباشه و مجبور باشه که یافته های خودش را با اون چرا که از صاحب اسمت هست تطبیق بفرماید، میزان خوشی داده. این که داره، اما اونها اون غیر انبیا، اما از اون دیگران خالص نیست و گاه در عالم رؤیا مردم خواب بر ضد واقع میبینن، چنان که غم را به صورت شادی یا بالعکس، و مال دنیا را به صورت قازورات و مرگ اقارب را به صورت افتادن دندان بینند و تمیز نمیدهند اون چه دیدند از عالم غیب بر اونها القا شده است و رؤیای صادقه است یا از اوهام خود اونهاست مجسم گردیده. اینم تشخیصش کار مشکلیه. هر صورتی که شخص در خواب دیده، در مکاشفات دیده، از کجا با تشخیص بده که واقعا اینها رو قوه خیال رو کرد از عقل، که عقل از بالا گرفته واقعا، یا نکنه قوه خیال همینجا خودش نشسته اینها رو بافته. اینو با چجوری تشخیص بده؟ از اون جاهای بسیار مشکل. یا قوه خیال از عالم عقل نگرفته، اصلا قوه خیال متصل شخص از عالم خیال منفصل نظام هستی گرفته، اون باز یه جور دیگره. یا از عالم عقل قوه عاقله گرفته، اون یه جور دیگره. یا اینکه خود قوه خیال خودش نشسته و اینا رو بافته، این باز یه جور دیگره. اینا رو از کجا بگیره گرفته؟ به چه تمیز میخواد بگه؟ کسی که معصوم نیست، عارف متعارفه، خواب بیننده متعارفه، اینو به چه میزان میتونه تشخیص بده که از کجا گرفته؟ اما انبیا اون چه میبینن خالصه، شک نداره. ای آقا جان، آقا شما الان خواب دیدی که دیشب اینجوری بود مثلا، یا بود دیشب میگی بر من وحی شده، امروز اومدی داری وحی رو میخونی، بعد باعث شده دوستان تو همه به قتل عام رفتن، دارن کشت و کشتار میشه، آقا شما نکنه دیشب نعوذ بالله اشتباه گرفتی؟ نخیر، اینجوری نیست. ولذا حضرت پیغمبر اولوالعزم میاد و اون چرا که مشاهده کرده، شنیده، دیده، اینها رو بدون هیچ تمجمدی رسماً اعلامم میکند. هرچه به پای او سختی هم هست خودشم میکشه، دیگرانم میکشه. اما اینجا حالا یه عارفی دیشب خوابی دیده، یه مکاشفه ای داشته که فلانی به صورت فلان فلان، فردا به چه دلیل بیاد اینو اجتماع اعلام کنه، بعد موجب درگیری و گرفتاری و کشت و کشتار و زد و خورد و اینا بشه، بعد بشه به چه حساب؟ نمیتونه، نمیتونه این کارو بکنه. ولذا اما اون پیغمبر چطور اون میکنه؟ آقا ریختن تمام دوستان همه رو دارن میکشن، برحال من متن واقع را یافتم، مأمورم ابلاغ کنم، میکنم. ای طوریست. اما انبیا اون چه میبینن خالص میبینن و تشخیص اون میدهن و القاعات شیاطین رو بر نفوس ایشون راه نیست، اینجور قوت و نفسی دارن، اینجور خالص محضه. ولذا حضرت موسی اون همه سختی دید با دوستانش دست نکشید، دوستان کوتاه آمدن نتونستن راه رو با او برن، ایشون فرمود من میرم. پیغمبرم این راه رو رفته، تمام انبیا این راه رو رفتن. چرا؟ چون اون چرا از غیب تلقی کردن خلوص محضه، هیچ شائبه اشتباه و خطا در اونی. خداوند انشاءالله امشب رو که شب تولد حضرت خاتم انبیا و حضرت امام صادق علیه السلام، اون هم دین محمدی صلی الله علیه السلام و این هم مذهب جعفری علیه السلام، برای یکایک عزیزانم لیلة القدر قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم.